اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه 18 مه آگوست پیشکش میکنم. رئیس جمهور ترامپ بار دیگر ترکیه را به خاطر ادامه حبس خانگی کشیش آمریکایی در ترکیه مورد حمله لفظی قرار داد و گفت که ترکیه بسیار بسیار بد عمل کرده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام شنوندگان عزیز، شام همه شما بخیر. نتایج یک سروی انجام شده در افغانستان نشان می‌دهد که اکثریت مردم آن کشور با آغاز عید سعید قربان خواستار آتش‌بس دائمی میان حکومت و طالبانند. کنسرسیوم سلاح و شبکه زنان افغان با حمایت مالی اتحادیه اروپا سروی را در ماه اسد سال روان خورشیدی در 34 ولایت افغانستان انجام داده است. در این سروی که با 4725 نفر مصاحبه شده نشان می‌دهد که 82% مردم به تامین صلح در افغانستان باورمندند. هیبت الله آخونزاده رهبر فراری گروه طالبان افغان روز شنبه ضمن غیر منطقی و غیر عملی خواندن پیشنهاد آمریکا برای مذاکرات صلح، بار دیگر خواهان مذاکرات مستقیم با واشنگتن شد. رهبر گروه طالبان در یک پیام ایدی پیشنهاد کنونی آمریکا را مبنی بر مذاکرات صلح که رهبری آن را حکومت افغانستان بر عهده داشته باشد، غیر عملی و غیر قابل قبول عنوان کرده است. در این پیام آقای آخونزاده همچنان خطاب به پیروانش برای اولین بار در مورد دیدارهای مقامهای طالبان و مقامهای آمریکایی صحبت کرده و آن را ملاقاتهای مقدماتی خوانده است. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که حکومت تحت رهبری وی برای صلح طرحها و برنامه‌ها دارد و در عین حال اجماع کشورهای اسلامی، منطقه و جامعه جهانی را نیز با خود دارد و این مسئله باعث گردیده که به گفته آقای غنی طالبان سبقه مذهبی جنگ را از دست دهند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ایران برای نخستین بار یک سیستم دفاعی سلاح ساخت آن کشور را بر یک کشتی جنگی خود نصب کرده است. فرمانده نیروی بحری ایران این اظهارات را در حال بیان داشت که تنش‌های شدید با اردوی آمریکا در خلیج فارس جریان دارد. سپاه پاسداران ایران اوایل ماه آگوست تایید کرد که یک سلسله تمرینات نظامی را به منظور رویارویی با تهدیدهای احتمالی دشمنان در خلیج فارس انجام داده است. قماندانی مرکزی اردوی آمریکا نیز تایید کرده که شاهد افزایش فعالیت‌های بحری ایرانی‌ها در تنگه هرمز بوده است. تنگه هرمز یک مسیر استراتژیک انتقالاتی بحری نفت در خلیج فارس می‌باشد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان روز شنبه مراسم تحلیف را به حیث صدر اعظم آن کشور به جا آورد. این انتخابات از قبل با تقلب و دخالت اردوی پاکستان برای کرسی نشاندن عمران خان متهم شده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
عمران خان که 65 سال سن دارد در رایگیری روز جمعه پارلمان آن کشور با کسب 176 رای موافق، شهباز شریف حریف سیاسی اش را از حزب مسلم لیگ نواز شکست داد. حزب تحریک انصاف پاکستان در انتخابات 25 جولای آن کشور بیشترین کرسی های پارلمان را به دست آورد، اما برای تشکیل حکومت نیاز دارد با احزاب کوچک و اعضای مستقل پارلمان آن کشور ائتلاف کند. بر علاوه این مشکلات اقتصادی، روابط پرتنش پاکستان با افغانستان که ثبات منطقه را با خطر مواجه کرده است، از آزمون‌های دیگر است که عمران خان در دوره صدارت خود باید با آن بپردازد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام توییتر خود نوشته است که همه احمق‌هایی که فقط بر روسیه تمرکز دارند باید به یک سمت دیگر نیز نظر بیندازند. چین. در آخر اگر ما زیرک، جدی و خوب آماده باشیم با همه روابط خوب خواهیم داشت. رئیس جمهور ترامپ در این پیام توییتر از حزب و یا فرد نام نبرده است، اما به نظر می رسد انتقاد وی متوجه آن عده از دموکرات هایی باشد که همواره روسیه را به مداخله در انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا متهم کرده اند، ادعایی که از سوی مسکو رد شده است. ایالات متحده آمریکا شفاخانه سیار نیروی بحری این کشور را به کولومبیا فرستاده تا به درمان صدها ونزوئلایی که از خشونت های اخیر با آن کشور فرار کرده اند کمک کند. جم ماتس وزیر دفاع آمریکا در راه بازگشت از سفرش به کولومبیا این خبر را تایید کرد و گفت که فرستادن این کشتی یک اقدام بشردوستانه است تا درمانهای لازم را برای قربانیان خشونت‌ها در ونزوئلا فراهم کند. بر مبنای گزارش ملل متحد، از ماه جون سال روان میلادی تا کنون حدود 2.3 میلیون نفر از ونزوئلا فرار کرده و عمدتاً به کشورهای کولومبیا، اکوادور، پیرو و برزیل پناه بردند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. کوفی انان منشی عمومی پیشین ملل متحد و برنده جایزه صلح نوبل روز شنبه در سن 80 سالگی وفات کرد. بنیاد کوفی انان با نشر یک اعلامیه کوتاه گفته است که آقای انان پس از بیماری کوتاه مدت وفات کرده است. کوفی انان در سال 1997 میلادی به کرسی منشی عمومی ملل متحد تکیه زد و تا سال 2006 میلادی اولین سیاه‌پوست آفریقایی بود که در آن سمت ایفای وظیفه می‌کرد. آقای انان در مصاحبه با مجله تایمز در فوریه 2013 میلادی گفته بود که جنگ عراق سیاه‌ترین لحظات زندگیش بود که با وجود تمام تلاش‌هایش با رهبران جهان نتوانست جلو آن را بگیرد. عربستان سعودی برای میزبانی بیش از 2 میلیون حاجی از سرتاسر جهان آمادگی می‌گیرد که برای ادای مراسم حج به آن کشور می‌روند. مراسم حج روز یکشنبه آغاز می‌شود و از قبل 1.6 میلیون حاجی به عربستان رسیدند. ریاض میلیاردها دلار درآمد نفت آن کشور را برای تدابیر امنیتی و مسئولیتی به ویژه در منطقه مینا به مصرف رسانده، جایی که بیشترین رویدادهای مرگبار حجاج اتفاق می‌افتد. مرگبارترین رویداد در 24 سپتامبر 2015 رخ داد که به گزارش اسوسییتد پرس در آن کم از کم 2426 حاجی جان باختند. تیم ملی فوتبال فلسطین که غرض انجام یک رقابت دوستانه با تیم ملی فوتبال افغانستان به کابل آمده است، فردا یک شنبه به پیشواز از سالگرد استرداد استقلال افغانستان در شهر کابل به مسافه هم می روند. این نخستین سفر تیم فلسطین به افغانستان و دومین حضور یک تیم خارجی پس از 40 سال جنگ در افغانستان می باشد. بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان گفتند که از هر لحاظ برای این رقابت آماده اند. این چهارمین دیدار میان دو تیم است که پیش از این فلسطین 3 بار افغانستان را شکست داده است. و خبر آخر هم این که بازی‌های آسیایی 2018 رسماً امروز در جاکارتای اندونزیا آغاز شد. ورزشکاران در این رقابت‌ها که 18مین دور بازی‌های آسیایی است، در رشته‌های مختلف ورزشی به رقابت می‌پردازند. بازی‌های آسیایی از 18 آگوست تا 2 سپتامبر در شهرهای جاکارتا و پالمبنگ اندونزیا دوام خواهد داشت که در آن برخی ورزشکاران افغان نیز حضور خواهند داشت. و بونجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که به صورت زنده روی امواج 100.5 اف ام و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. نتایج یک سروی در افغانستان نشان می دهد که اکثریت شهروندان کشور خواستار آتش‌بس دائمی میان حکومت افغانستان و طالبان هستند. در امیال حکومت افغانستان گفته که مشوره ها در مورد آتش‌بس با طالبان در جریان روزهای عید همچنان جریان دارد. سمسم مسیرت در این مورد گزارش می دهد.
کنسرسیوم صلاح و شبکه زنان افغان با حمایت مالی اتحادیه اروپا سروی را در مورد آتش‌بس و صلح افغانستان در ماه اسد سال روان خورشیدی در 34 ولایت افغانستان انجام داده است. در این سروی که با حدود 5000 تن مصاحبه شده، نشان می‌دهد که 82% مردم به تأمین صلح در افغانستان باورمندند. بیش از 84% اشتراک کنندگان این سروی نشست علمای جهان اسلام و فتوای علمای افغانستان در مورد جنگ و صلح این کشور و آتش بس در جریان روزهای عید میان حکومت و طالبان را برای تامین صلح مهم و تاثیرگذار خواندند. اکثریت اشتراک کنندگان در این سروی از حکومت و طالبان تقاضا کردند که آتش بس دائمی نمایند. مرتضی حقیقت، مسئول این سروی، روز شنبه در جریان اعلام آن گفت
93% مردم ما تقاضای آتش بس در افغانستان دارند و به همین شکل 7% تقاضای آتش بس ندارن که یک رقم بسیار بلند در 34 ولایت افغانستان نشان میده که مردم بارمند ازی هستم که همسال هبین و هم به خصوص تقاضای آتش بس آینده را دارم.
در این سروی آمده است که بیش از 75% مردم به تعهدات حکومت در مورد صلح باور دارند و 48% مردم به تعهدات جامعه جهانی و ناتو در قبال پروسه صلح باورمندند، اما 52% دیگر به این تعهدات بی‌باورند. نیمه از مصاحبه شوندگان گفتند که طالبان با حکومت افغانستان مذاکره خواهند کرد، اما نیمه دیگر به این مسئله باور ندارند. در این سروی آمده است که 96% مصاحبه شوندگان تروریست های خارجی و داعش را چالش عمده در برابر صلح می دانند، اما 41% حضور نیروهای خارجی را در افغانستان، 38% وجود زورگویان، ملیشه های غیر مسئول و مافیای زمین، 37% حکومت داری ضعیف در ولایات، 34% مافیای مواد مخدر و معادن، 33% فساد اداری و 31% مصاحبه شوندگان کشورهای منطقه را چالش عمده سد راه صلح می دانند. 76% اشتراک کنندگان این سروی اجماع و حمایت علمای کشور و جهان اسلام را فرصت عمده برای رسیدن به صلح در افغانستان خواندند. بر بنیاد این سروی 63% تعهدات رئیس جمهور و حکومت را در مورد صلح، 62% آتش بس، 52% حمایت جهان اسلام را از صلح افغانستان، 45% اجماع کشورهای منطقه و 39% تعهدات جامعه بین‌المللی و ایالات متحده را در مورد صلح برای رسیدن به این پدیده مهم خواندند. در همین حال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت:
نشست های مشورتی رئیس جمهور با اقشار مختلف ادامه داره و در زودی موقف حکومت در رابطه با آتش بس اعلام میشه.
این در حال است که روز شنبه شورای عالی صلح افغانستان و شورای سرتاسری علمای این کشور نیز به حکومت پیشنهاد آتش بس دادند. اکنون سید اکبر آقا، یک مقام پیشین طالبان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که احتمال دارد این بار نیز طالبان به مدت کوتاه در جریان روزهای عید آتش بس کنند. او افزود که بدون حل شدن موانع اصلی آتش بس نمیتواند سبب صلح شود.
افغانستان مشکلات
یگانه راه حل مشکل افغانستان این است که عامل جنگ در این کشور که همان آمدن خارجی ها هست حل شود. پس از آن ممکن است که در افغانستان آتش بس فایده کند. تا زمانی که عامل جنگ دور نشود فکر نکنم که آتش بس برای حل مشکلات افغانستان یک راه باشد.
مشکلات و حل پر یو لار است.
پیش از این در عید سعید فطر حکومت افغانستان برای نخستین بار آتش بسی یک طرفه را با طالبان اعلام کرد و بعد دنبال آن طالبان نیز در سه روز عید آتش بس کردند. در آن زمان رئیس جمهور غنی اعلام کرده بود که برای آتش بسی یک ساله آماده است، اما طالبان نپذیرفتند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزارت دفاع افغانستان گفته که حکومت میتونه درباره خصوصی سازی جنگ افغانستان تصمیم بگیره، اما قوای مسلح کشور توان دفاع از خاک خود دارن. در حالی است که بر اساس برخی گزارش ها علاقمندی رئیس جمهور ترامپ درباره خصوصی سازی جنگ افغانستان بیشتر شده. نورالله شایان در این مورد گزارش میده.
وزارت دفاع افغانستان درباره گزارش هایی که گوی علاقمندی امریکا برای خصوصی سازی جنگ افغانستان بیشتر شده میگوید در این باره حکومت افغانستان میتواند تصمیم میگیرد. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت قوای مسلح افغان توانایی دفاع از خاکشان را دارند.
تصمیم
درباره خصوصی سازی جنگ را رئیس جمهور و دیگر رهبران سیاسی می توانند بگیرند، اما تا کنون تمامی مدیریت جنگ را نیروهای امنیتی افغان به دست داشتند. این در حال است که بر اساس برخی گزارش ها علاقمندی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای خصوصی سازی جنگ افغانستان بیشتر شده است. صدای امریکا به نقل از برخی مقامات امریکایی نوشته است که ترامپ در این باره اظهار خوشبینی کرده است. تا هنوز کدام مقام رسمی این موضوع را تایید نکردم، اما پیش از این هریک پرنس رئیس کمپانی بلک واتر گفته بود که درباره خصوصی سازی جنگ افغانستان با رئیس جمهور ترامپ صحبت های داشته است. چند پیش روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایمز در یک گزارش نوشته بود که کمپانی خصوصی بلک واتر پیشنهاد ایجاد یک نیروی غیر دولتی را کرده است. بر اساس معلومات منبع، کمپانی بلک واتر بر اساس یک پلان 2 ساله می خواهد 5000 نیرو و حدود 100 هلیکوپتر را در جنگ افغانستان علیه مخالفین مسلح به کار ببرد که به این ترتیب هزینه مالی سالانه آمریکا در جنگ افغانستان کمتر از 10 میلیارد دلار می شود. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه مخالف خصوصی سازی جنگ افغانستانند. عبدالقادر زازای وطن دوست یکی از اعضای این جرگه چنین گفت: ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم و افغانستان سرزمین نیست که هر کس بیاید و تمرینات انجام بدهد و ما مخالف خصوصی سازی جنگ افغانستان هستیم. به گفته آقای زازای نیاز است که امریکا به جای خصوصی سازی جنگ افغانستان روی تقویت قوای مسلح افغان تمرکز نماید و برای تامین صلح و ثبات در این کشور تلاشهایش را تسریع بخشد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
در این بخش برنامه خبری توجه کنید به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. عمران خان رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان امروز بایس سرزم جدید کشور حلف وفاداری یاد کرد. عمران خان پس از کسب 176 رای از طرف پارلمان پاکستان دیروز بایس سرزم کشور انتخاب شد. عمران خان در نخستین سخنان خود به صفت صدراعظم پاکستان بر مبارزه جدی علیه فساد در کشور تعهد کرده. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن میشنویم.
پاکستان کا حامی
اور وفادار رہوں گا
اور وفادار رہوں گا.
عمران احمد خان نیازی رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان و بازیکن سابق تیم کرکت آن کشور امروز حلف وفاداریش را به حیث صدراعظم جدید پاکستان در قصر ریاست جمهوری در اسلام آباد بجا کرد. این صدراعظم 65 ساله پاکستان که حزبش توانست تا در انتخابات ماه گذشته برنده شود بر مبارزه علیه فساد و کاهش فقر در کشورش وعده کرده است.
اولتر از همه ما باید یک محاسبه جدی کنیم. من در پیشگاه خداوند تعهد میکنم که با هر یک از آنان محاسبه میکنم که کشور را غارت کرده و آن را مقروز ساختند.
با آنکه آقای خان در گذشته از جنگ به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان انتقادات سخت و شدید کرده است، اما حال میگوید که به خاطر تامین ثبات در افغانستان آماده همکاری با آمریکا می باشد. وزارت خارجه افغانستان در ارتباط به انتخاب رهبری جدید پاکستان ابراز خوشبینی و بر عملی کردن تعهدات آن در قبال افغانستان ابراز امیدواری کرده است. عمران خان پس از پیروزی حزبش در انتخابات 25 جولای توانست که در رای گیری روز جمعه پارلمان آن کشور با کسب 176 رای موافق، شهباز شریف حریف سیاسیش را از حزب مسلم لیگ نواز شکست دهد و به حیث صدراعظم جدید پاکستان انتخاب شود. شهباز شریف باری دیگر روند انتخابات عمومی پاکستان را مملو از تقلب خواند و گفت که آرای مردم نه، بلکه مداخله نظامیان پاکستانی نتایج انتخابات را رقم زده است.
اگر شما می خواهید که پاکستان را نجات دهید و اگر می خواهید که شاهد شفافیت در پاکستان باشید، پس ما ضرورت داریم تا تقلب در انتخابات را بررسی کنیم.
عمران خان هر گونه تقلب در انتخابات را رد کرده و گفته است که برای تحقیقات در مورد روند این انتخابات حکومت او با حزب مخالف همکاری کامل خواهد داشت. با وجود آنکه حزب مرتبط با خان بیشترین کرسی های پارلمان را به دست آورده است، اما برای تشکیل حکومت نیاز دارد تا با احزاب کوچک و قانونگذاران مستقل آن کشور ائتلاف کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رئیس جمهور ترامپ بار دیگر ترکیه را به خاطر ادامه حبس خانگی کشیش آمریکایی در ترکیه مورد حمله لفظی قرار داده و گفت که ترکیه بسیار بسیار بد عمل کرده. این در حالی است که روز جمعه ارزش لیره ترکی با رد تقاضای آزادی کشیش آمریکایی از حبس خانگی 5% بیشتر سقوط کرد. در طول این ماه بالا رفتن تشنجای اقتصادی میان واشنگتن و ترکیه باهای ارزش لیره کاهش یافته. به نظر می رسد که با تهدیدات واشنگتن بر اعمال تحریم اقتصادی بیشتر ارزش لیره ترکیه بیشتر سقوط کنم. در این رابطه گزارش داریم که جیلان نوری تقدیم می کنم.
رئیس جمهور ترامپ خطاب به خبرنگاران روز جمعه گفت از مدتها ترکیه یک معضله بوده و اخیراً ترکیه بسیار بسیار بد رفتار کرده است که در گذشته همچون کاری نشده بود. آقای ترامپ گفت ترکیه باید کشیش آمریکایی را آزاد کند.
خب از مدت ها به این سو ترکیه یک مشکل بوده است. آنها برخورد دوستانه نکردند. ما ببینیم چه خواهد شد. آنها یک کشیش خوب ما را قید کردند. کشیش برنسون یک شخصیت عالی است. ترکیه او را متهم به اتهامات بی اساس کرده و میگویند که او جاسوس است. نه، او جاسوس نیست. او اکنون محاکمه می شود. اگر شما آن را محاکمه حساب کنید، آنها باید مدت تا قبل کشیش را آزاد می کردند و به نظرم ترکیه بسیار بسیار بد عمل کرده است که هیچ وقت در گذشته این کار را نکرده بود.
اندرو برانسون باعث تیرگی روابط انقره و واشنگتن شده است. این در حال است که هر دو کشور با وضع تعرفه های گمرکی مبادلت ورزیدند. پول لیره ترکی روز جمعه بار دیگر طی این ماه 5% کاهش یافت. تا کنون لیره ترکی حدود 40% کاهش خود را در برابر دلار آمریکایی از دست داده است. در این میان در منطقه کدیکوی استانبول با کاهش بهای لیره ترکی مغازه هایی که اکثر اجناس خارجی میفروشند زیان دیدند. یکی از باشندگان این منطقه که مغازه های زنجیره‌ای در ترکیه دارد میگوید او انتظار بدتر شدن اقتصاد ترکیه را دارد.
90% اجناس ما از خارج می رسد و همه آنها برند هستند که ما از شرق دور به ترکیه می آوریم. شرکت هایی که این اجناس را وارد می کنند وجود دارند و ما هم اجناس را از کسانی که برند به ترکیه می فروشند می خریم و مطمئنن قیمت ها را بالا می بریم.
اما افراد بیمار در ترکیه نیز از مشکلات اقتصادی بی بهره نماندند. ترکیه ادویه خود را از خارج به دست می آورد و در حال حاضر ادویه فروشی ها در برابر وضع قیوداد بر نسخه های دواهای وارداتی ترکیه مبارزه می کنند.
بالا رفتن ارزش دلار و سایر اسعار بر بخش دواسازی ترکیه نیز تاثیر گذاشته است که بیشتر به ادویه وارداتی اتکا داشته است. تولید کنندگان دواهای ترکی حتی توان خرید محتویات این نوع دواها را برای فروش قیمتان در دواخانه ها ندارند.
با تردیدها در برابر ارزش لیره ترکی اقتصاد بیشتر صدمه خواهد دید و آینده مبهم انتظار ترکیه را دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
از کمپانی های تکنولوژی مانند یوتیوب، گوگل و فیسبوک خواسته شده که در برابر اظهارات و بیانی های تهاجمی و سوء استفاده کننده در سایت های خود بی تفاوت نمانند و پاسخ بدهند. در این رابطه عبدالواجد عادل گزارش را تقدیم میکنم.
کمپانی های عمده رسانه های اجتماعی برای یک مدت طولانی در برابر بیانات آنلاین برخوردهای بی‌تفاوتی داشتند. مگر در قضایای خیلی افراطی مانند اشاعه برهنگی یا پورنوگرافی یا تهدیدهای خشونتگرایی که تا اندازه مداخله می کردند. اما در هفته های اخیر به این پالیسی بی‌تفاوتی به نظر متفاوت دیده شده است. تویتر در این اواخر تحریم های بر میزبان برنامه های رادیویی الکس جونز افراطی دستراستی در برابر پالیسی و بیانیه های خشونت بار او وضع کرده است. او خواستار خشونت علیه رسانه ها گردیده است، ولی او این اتهام را نسبت به خود و پالیسی های خیش رد می کند. الکس جونز می گوید
آنها ویدیوها را برداشتند. همه آنها را که من دیشب و امروز به نشر سپرده بودم همه برداشته شده است. من کسی را با سلاح تهدید نکردم. آنها ویدیوهای مرا دور کردند. آنها نمیخواهند صدایم بلند شود.
تویتر آخرین کمپانی است که مواد مربوط به جونز را برداشته است. در اوایل این ماه اپل، سپاتیفای، فیسبوک، یوتیوب و سایرین الکس جونز و کمپانی رسانه‌ای نبرد معلوماتی او را از ساحات خود بیرون کردند. این شخصی است که نشرات زنده دارد و به طور دائم تئوری‌های توطئه‌آمیز را به نشر سپرده و در قالب شوخی‌های فریبنده در ایالات متحده خواهان کشتار دست جمعی شده است. اما پروگرام‌های نبرد معلوماتی زنده او هنوز در مغازه‌های گوگل و اپل دریافت شده می‌تواند. بخشی که به نام ساحه خاکستری یاد شده است، کمپانی‌های رسانه‌های اجتماعی را مجبور می‌سازد تا آنها بکوشند که خط قرمز را در آزادی بیان ترسیم کنند. این مطلب را رینا ریکو، عامل برنامه اصول اخلاقی اینترنت در پانتون سانتا کلارا بیان داشت.
The companies are stuck in the middle and no longer trying to avoid responsibility in a way that I think they were even a few years.
در حال حاضر کمپانی های رسانه های اجتماعی در وسط گیر ماندند. آنها تو اندازه مسئولیت پذیر شدند و میگویند نمی توانند در برابر هر نوع نشرات بی تفاوت باقی بمانند. آنها به طور فزاینده میگویند که اکنون نقشی را برای مراعات کردن اعتدال بازی می کنند.
کمپانی های رسانه‌ای با بیانات افراطی در پلتفرم های سایر زبان ها مواجه گردیدند. تبصره هایی که در فیسبوک به نشر می رسد سبب بروز خشونت در هند و میانمار گردیده است. از این سبب از این کمپانی ها خواسته شده است تا پیام های خشونت زا را قبل از اینکه خشونت خلق کند باید برداشته شود. منگهسو تصمیم گیری را در فاکولته تجارت در پانتون برکلی می آموزد و تحقیقی را در مورد رسیدن به اهداف معیاری به پیش می برد تا بداند آیا بیان می تواند مردم را در جهان متضرر سازد. منگهسو می گوید
Difficulty of Facebook in third world countries like say Myanmar or Turkey where the social norms and the
مشکلی را که فیسبوک در کشورهای جهان سوم مانند ترکیه و میانمار دارد این است که در اینجا نرم‌های اجتماعی و نحوه تبعیض متفاوت است. ما نمی‌دانیم که کی بر حق است و کی ناحق و در برابر کی تبعیض روا داشته می‌شود. ما مجبوریم در این موارد از قیاس کار گیریم زیرا وضع در اینجا خیلی شکنند بوده می‌تواند.
در حال حاضر کمپانی های تکنولوژی در صددند تا توازنی را بین آزادی بیان و جلوگیری از صدمه رسانیدن به دیگران برقرار کنند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
مال هم تاجو کنین با آخرین گزارش. سازمان جهانی صحت میگه که موضوعات امنیتی ممکن تلاش‌های مبارزه با شیوع ابولا را در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو با مشکلات مواجه بسازه. گزارش صدای امریکا را از رویا زمانی میشنویم.
فقط دو هفته بعد از اعلام محو شیوع ایبولا در ایالت کیفو روز چهارشنبه از 78 قضیه تایید شده گزارش شد. در این جمع 44 تن نیز هلاک شدند. این تعداد تقریبا دو برابر موارد گزارش شده در روزهای اخیر است و همچنان از گسترش ایبولا در ایالت اکواتور نیز گزارش شده است. در همین حال، کارمندان صحی که در ایالت کیفو جابجا شدند، قربانیان ایبولا را جستجو کرده و برای آنان واکسین آزمایشی را تطبیق می کنند. اما طارق جاسرویچ سخنگوی WHO میگوید که انتظار برده می شود که در روزهای آینده و یا هم در هفته های آینده موارد بیشتری دیده شود.
It will get worse before it gets better. We don't
وضعیت از این که بهتر شود وخیمتر شده است. ما نمی دانیم که آیا می توانیم که زنجیر انتقال این مرض را شناسایی کنیم. ما وقایع بیشتر را به دلیل عفونت‌های قبلی که به بیماری مبدل شده است انتظار می‌بریم.
این مقام اداره جهانی صحت به صدای آمریکا گفته است که کارمندان این اداره می‌توانند آزادانه به شهرهای منگینه و بینی فعالیت داشته باشند که حوزه این بیماری را تشکیل می‌دهد، اما نگران نقاط دیگر این ایالت می‌باشند.
There are areas just next to Mangina that are
شماره از ساعت در نزدیکی منطقه منگانه است که خطرات امنیتی در سطح بلند قرار دارد. از این رو کارمندان سی نمی توانند که به این منطقه بروند. ما هنوز از سایه که این مرض را احتوا کرده است اطلاع کامل در دست نداریم. این بود داشتای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا که روی همی امواج و صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.